گنج شایگان. سلام علیکم، شب همه شما در هر کجای دنیا که هستن بخیر باد. خوشحال هستیم که باز هم با تقدیم برنامه گنج شایگان برای نیم ساعت بیشتر مهمان منازل شما هستیم. شنونده های عزیز، دو روز قبل یا سه روز قبل در برنامه هفته گذشته صحبتی داشتیم در مورد نظم، شعر و انواعان در ادبیات دری. صحبت هایی داشتیم با میر محمود بکتاش عزیز از این برنامه که همیش شما آوازش و شعرهایش از سری قضی برنامه شنیدن. صحبت های ما در اطراف دو بیتی ها و رباعیات اختصاص یافت و تا اخیر هم در می دو موضوع بحث کردیم. قرار است که این بحث خود تا اخیر دنبال بکنیم. اگر در این برنامه و چند برنامه دیگه نیاز پیدا شد، تا زمانی که تمام قالب های شیری زبان دری را به تعریف و بیان و شرح ننشستیم، انشاءالله که این برنامه را ادامه خواهد دادیم. در برنامه امشب اما یک تفاوتی وجود داره و اویی که از استاد عزیز استاد ناصر طهوری خواهش کردیم تا در این برنامه با ما باشن و نظریات از اونها را در قبال سایر قالب هایی که قرار است امشب روی از او بحث بکنیم در برنامه خود داشته باشیم. استاد طهوری سلام، ما خدمت شما، عمر شما دراز، شکر ازی که در برنامه حضور یافتید.
سلام علیکم، سلام بر شما و هم همکاران تصفیقی در شاعتی شما.
زنده باشین. بکتاج عزیز سلام دوباره و گرم خدمت خودت هم تقدیم داریم، تشکر ازی که وقت دادی.
سپاسگزار یار گرامی، اجازه بدین من هم که سلام احترامات با شما و جناب طهوری صاحب استاد معظم و به همه شنونده های عزیز و عاشق مثل همیش تقدیم بکنم و در خدمت شما قرار دارم.
ممنون. استاد طهوری، ما در یک برنامه که گذشت در اطراف دو بیتی و رباعیات صحبت کردیم، به قدامتش رفتیم، کیها اولین دو بیتی سرایان و رباعی سرایان بودن، رباعیات دیروز و امروز و همچنان تفاوتی که بین دو بیتی ها و رباعیات بود. در این برنامه با توجه به پیشینه که شما در این عرصه داشتن، خواستیم که شما را هم در برنامه داشته باشیم و انشاءالله در برنامه های بعدی هم شما را زحمت خود دادیم و دیگه عزیزان، تا بتانیم کمی بیشتر بحث بکنیم، نه تنها در بخش تعریف قالب های شیری که در بخش تغییر قالب های شیری در زمان های مختلف با گذشت زمان صحبت های داشته باشیم. ما از بکتاج عزیز میخوایم که یک نظر کوتاه به آنچه که گفتیم در مورد دو بیتی ها و رباعیات بسیار خلاص برتن، تا تعداد از او شنونده های ما که تازه به این بحث با ما و شما یک جامعشن، یک مفکوره یا یک فضای را ایجاد بکنه، باز بعد انشاءالله در قالب دیگه شعر خواهد رفت. بکتاش
گرامی، سوای من انشاءالله دارین؟
بله بله کاملا.
خب ما در برنامه گذشته روی دو بیتی و روایی صحبت کردیم، گفتیم که دو بیتی هم نوعی از شعر است که از دو مصرع از دو بیت تشکیل میشه. مصرع اول و دوم و چهارمش قافیه واحد دارن، تنها مصرع سومش از لحاظ قافیه آزاد است و از نظر وزن عروضیشم عرض کردیم که در وزن مفاعیلون مفاعیلون مفاعیل سروده میشه و این هم گفتیم که این وزن مقید نیست، میشه دو بیتی را در وزنهای دیگه هم سرود، اما امی وزن معمولش است و گفتیم که قدیمی ترین دو بیتی ها را مربوط میدانند به محمود وراق که در اوایل قرن سیوم زیست میکرده و نمونه دو بیتی را عرض کردیم. بعدش هم آمدیم در مورد رباعی صحبت کردیم، گفتیم که رباعی نمونه و شعر است که چهار مصرع داره، از رابعه که در زبان عربی سو چهار منامیت گرفته شده و وزنش گفتیم که یک وزن خاص داره که عبارت از مفعول و مفاعیلون مفاعیلون فا که به وزن اصطلاحیش هم لا حول ولا قوت الا بالله میشه. و یک چیز دیگر هم عرض کنم که رباعی را هم در عروض قدیم در 24 وزن و دو دایره می سرودن که یک هر دایره از این عبارت بود یا در خود 12 وزن در خود داشت که یکی دایره اخرب الصدری و ابتدا بود و دایره دیگیشم دایره اخرم الصدری و ابتدا بود که هم دارای 12 وزن بود.
بله.
اما قدر یک پس زمینه گذرا را بیان کردیم که عزیزا در جریان بوده باشن و وقت باشه برای بحث‌های نوی که امشب پیش رو داریم.
بله. من بسیار کوتاه میخوام که از استاد هم در این باره بشنیم، اونا هم عمر است که در این بخش گذراندن، کتاب‌های زیاده، مقالات زیاده و مسائل، از استاد هم بشنیم. توریسب شما ربایات امروز با ربایات که دیروز می سروده می شد چه تفاوتی داشت می بینن؟ آیا امو پهنا و مفاهیمی را که در چهار بیت دیروز گنجانیده می شد امروز هم به چشم می خوره یا چگونه؟
بله، اصلا ربایی در حال دمشدن است همیشه، از این جایی که به استحال سرای بسیار معروف در دم ربایی رو ماندن تا اینجا بسیار تعاول کده ربایی. خصوصاً استادای بزرگ مانند عمر خیام که خبرسای دبر خیر روی دیگه که تبزنی کردن واقعا که روی دعای جستاندن امروز هم خوشکتنان روی سلاحی ما مفاید نوی در قالب روی میارن که واقعا پسندیده از و بدی بگه از کنم به شما که روی هنوز هم در آقا پیدم شدن هست و نو میشه.
بسیار خوب، تشکر استاد، انشاءالله که بحث‌های بعدی را با شما هم پای خود گرفتیم. خب بکتاش، چطور است که سر غزل صحبت بکنیم، ببینیم که غزل چی است و چقدر سابقه داره؟
خیلی خوب یار گرامی، روی غزل هم صحبت میکنیم، اما اگر شما اجازه بدین از خاندان دو بیتی و ربایی چیزی نوی که امروز در شعر مطرح است، چیزی تازه پیدا شده که بعد از ربایی و دو بیتی از وجود میکنه، نوی از شیری به نام چهار پاره یا دو بیتی پیوسته است. اگر مرا اجازه بدین، چون میخوایم که از این خاندان یک بار تمام شده باز
به
انواع غزل و موارد دیگه بپردازیم.
میپردازیم.
فعلا عرض میکنیم که چهار پاره یا دو بیتی پیوسته که در جریان شعر امروز بسیار رایج است، شعرهای جوان اکثر از این تجربه میکنن. در این مورد یک مقدار صحبت میکنیم که یکی از این قالب هایی که همزمان با پیدایش شعر نو با وجود میاد امی چهار پاره است. یعنی اولین شخصی که چهار پاره کسی به نام جعفر خامنه ای تبریزی است که حدود 1342 هجری قمری می زیه و زندگی میکنه. بعدن بهار، حبیب یغمایی، حمیدی و رشید یاسمی به تقلید از او میپردازن. این قالب و این قالب گسترش میدن. فعلا این قالب همونطوره که خدمت عرض کردم یکی از قالب‌های رایج در ادبیات فارسی است که از جایگاه خوبی در حوزه شعر به خصوص شعر امروز برخوردار میباشن. چهار پاره با دو بیتی یا دو بیتی پیوسته همون گونه که از نامش پیدا میشه مرکب از دو بیتی است که در وزن و معنا مشترک است ولی در قافیه با هم مختلف است، در قافیه با هم فرق می داشته باشه. در این که کدام مصرعها هم قافیه باید باشند، نویسنده ها و منتقدین ادبی نظرات مختلفی را پیشکش میکنند. بعضیشان میگه که مصرعی دوم و چهارم را هم قافیه باید باشد و مثال میارن که چون شبانان وحشی در آیند، نان در نای و در آتش در انگشت، عشق خورشید در دل، خشم فواره در ماش. یعنی اینجا مصرع‌های دوم و چهارم هم قافیه میدانند. و ایده دیگه از منتقدین ادبی میگن که مصرع یک و سه و دو و چهار باید هم قافیه باشه. باز مثال میرن که از بر این گره پست عقیر زین تا صدای مرا خدا دارین انشاءالله یا
بله صدایت یکم که مشتن ولی داریم داریم
خب از بر این گره پست حقیر زیر این قربایه مبنای بلند نیست خورسند کسی از خدا از نیست خورسند کسی از خرد و کبیر من چرا بیهوده باشم خورسند ایجوم معلوم میشه که یعنی قافیه در مصرع سوم و چهارم مراعات میشه و بعضی هم میگه که نه مصرع دو و سه و یک و چهار باید قافیه داشته باشن مثلا دکتر مهدی حمیدی شیرازی از سرایندگان مشهور چهارپاره است که نمونه از اشعارش بسیار در کتاب ها خوانده میشه من امروز در یکی از این مجله ها یک چهارپاره ایشان خواندم که در این چهارپاره در واقع مثل دوم و مثل چهارم قافیه میشه میگه خسته وامانده امید خموش هیچ عضوی نمانده در فرمان دست لرزان و پای لغزنده دست لرزان و پای لغزنده همه تن درد و ترد همه تن درد و درد بیدرمان ای بود سلسله عرایضی که در قسمت چهارپاره بود اما تفاوتی که چهارپاره با دو بیتی داره امیده کمی که خدمت بیشتر عرض کردم فقط تفاوت در قافیه بستن مصرعها میتونه تفاوت ایجاد کنه بین چهارپاره و دو بیتی و دیگر وزنش هم میتونه وزن آزاد باشه
یعنی بیشتر اختلاف نظر است بین بیت اول و سوم دوم و چهارم و تفاوتی را که ایجاد میکنه
بین قافیه ها اختلاف
روی قافیه ها
و روی وزن
بسیار خوب استاد نظر شما را میشنویم
همچنین گفتن من فرمودن واقعا گفای نابی گفتن گفای جانبی واقعا صدق میکنه در مورد دوبایی و دوبایتی شیر فرمودنه که دوبایتی معمولا وزن آزاد دارن روبایی معمولا همی وزن چیزه لعول و لعقوات الله بالله بعضی ها اشتباه میگن این روبایی میگن دوبایتی روبایی مثلا چیز مستخفص بده به همه قسم شعری که در وزن لحول و لقوات الله بالله باشه چون صورت روبایی و چی با هم نزدیکی زیادی دارن مخصوصا فتازایی که نو ایجاد شده واقعا بسیار مقبول روبایی میگن نزده باشه دوبیتی میگن دوبیتی از اینا از هر نگاه در خود ستایش هست
بله
درباره غزل هم
گرد داره شد بله درباره هم صحبت خواهد کردیم بکتاش عزیز فعلا چهارپار سرایی در فضای فیلی افغانستان چقدر زیاد گرم است چقدر علاقه مندیدش وجود داره با مو اقنایی که باید صورت بگیره
بله
بکتاش عزیز شما میشنم
بفرمایید شما خب من عرض میکنم عرایز خود که در شعر در جریان شعر امروز افغانستان چهارپاره بسیار یعنی رنگ و رونق بیشتری داره و در واقع نسبت به دو بیتی و ربایی یک مقدار جلایشتر نشان میده شما مجموعه تازه شعرهای جوانی که امروز چاپ میشه شما اگر با آخرای کتاب مراجعه بکنین تعداد بسیار زیادی از چهارپاره ها را میبینین تا دو بیتی و ربایی پس جریان چهارپاره سرایی هم امروز داره مستحکم شده میده و این جریان دوام داره و من تا جایی که فکر میکنم آینده خیلی خوبی را برای نو شعری در افغانستان میبینم
بله بله خب جالب است یک چند تا از نمونه هایش اگر بیشتر بشنویم از پیشت بکتاش عزیز
خیلی خوب با اجازه شما و استاد معظم عرض کنم که باز از این چهار پاره هایی که دکتر مهدی حمیدی شیرازی سراییده میخوانم براتان میگه خاموشی خاموشی سکوت سکوت نه به لب قصه نه لب خنده به اندیشه انتظار خروج لحظه ها چند است، پس چنده که بازم اینجا مصرع دوم با مصرع چهارم قافیه میشه.
اتر سو بکتاج عزیز، این گونه چارپاره ها را در سروده های نادر نادرپور هم میشه دید. بله،
یعنی منظور ما وقتی که ما بحث کردم دقیقا ای به این معنی نیست که چارپاره ها فقط در امی دهه 70 و 80 وارد انواعی شیری شده باشند. گذشته بسیار دوری را هم دارن از نادر نادرپور، از اشخاص دیگه همه هستن که در این راه با قدم دارن. منظور بحث ما فقط جریان شعر معاصر امروز افغانستان بود. این نوع شعری دارای یک تجربه یا دارای یک سابق گذشته هم بوده و هست.
بله، خب ما یک ارتباط یکی از دوستای ما راحت است، منال خوبتر است، صدایتان درستر میشیم، از هم از استاد ناصر طهوری و هم از میر محمود بکتاج. خب شنونده عزیز، شما شنونده برنامه گنج شایگان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستین و موضوع برنامه ما هم صحبت روی انواع شعر در ادبیات دری است. دو مهمان عزیز داریم، استاد ناصر طهوری شاعر توانای افغان ما که در ایالات متحده زندگی میکنن و هم شاعر عزیز ما قلم دست مطرح ما آقای میر محمود بکتاش. خب بکتاش عزیز، اگر از چارپاره های قدم فراتر بگذاریم، روی کدام موضوع باید صحبت کرد؟
ما البته حرفای چون شما یار عزیزی ما هستین، ما باید از امر شما هم سرکشی نکنم، مگر اجازه بدین بریم به قالب غزل و نمیفهم قسمت اول ما عرض کنم، استاد میگن اگر بر من اجازه بدین من میگم هر چی که شما لازم میگین.
میریم به سراغ استاد ببینیم که استاد از غزل چی بر ما میگن. استاد گرامی صدای مرا که دارن؟ بله استاد طهوری، صدای مرا که دارن؟ بله استاد، اگر قرار باشد برای غزل یک تعریف بتیم، شما برای غزل چه تعریف میدید؟
غزل بهترین و زرین‌ترین قالب شعر که تا امروز ادبیات فارسی به خود شعر فارسی به خود یافته. فقط غزل بهترین چوکات است برای شعر و در لحاظ غزل هست که بگیم کم است، مخصوصا غزلیتر که امروز سر بدار آوردن واقعا که شعرهای مقبول واژه‌های بسیار قشنگی به این کاغذ بریزن که غزل بسیار برد فاخر داره.
بله،
من پیش از این یک دکتر آقای بکتاش خرسته داره.
بله 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 بله،
همین بگم که استاد توفیق مرحوم این چهار بیتی آورده، چهار بیت واژ دو بیت چهار بیت آورده، نهش به سرا یا قالب یک شعر، یک شعر بسیار مقبول داره که معمول چند مثلایی که به خارج میگیرم و میگه که دیدم او را در گذرگاه خیال، چهره از شرم و حیا افروخته، از حیا در شعله رخسارش رنگ شرم و حیایی سوخته، از جهان مکتب و سیر کتاب یک قدر درس عفاف آموخته، تا که بیواسل بگوید نقشم رنگ شرم و حیایی سوخته. در این تقریبا ده بند است که وقت زیاد میبینم و علاقه در مفنده نکنم، ولی بزرگوار چهار بیت یاد دو بیت آورده، واقعا مقبول سازه شعره در شادران واقعا بزرگوار مرد بودن و شعرهای بزرگوز داشتن به این بسنده بکنه. در مورد غزل باز ارز کنم که غزل گفتم که بیتنی قادر است، در اینتنی قادر برای شعر و من پیش از اینکه راجع به غزل چیزی بگم سخن کنم باید غزل چی بکنم، باید غزل آغاز بکنم.
میشنیم.
مقام شدم به خانه قامت قیامت، دیدم به پا قیامت از سر قامت، پسری که دوفه لب ماه منظری، به سر نگه گریسه زربون غرامت، بر دوشش آبشار تنای زکیسوان چون واژگون سوالیه خوش علامت، اندر لباس خانه چو تاووس دلفریب، بارزگر کرامت عرضی کرامتی، لذان دو دار سیده دارن جاکت قشنگ داروی درد از دید روبرو خامته لذان دو ساق شوخ به شلوار نازکش پیدا چنان که با عادت جام سلامته گر زنده می نمود برا با تبسمه می پوچ گرده را به نگاه ملامته از قبل بینسی به تهوری نمی رود تو هشت
یاد
جلوه
جانبخش قامتی. بله، مانند همیشه شعر ناب از توری سب شنیدیم و دیر وقت بعد هم شنیدیم. بکتاج عزیز، پیش از اینکه من از استاد بیشتر به صحبتشان دعوت بکنم، سابقه دارترین کسانی که در غزل به ایشان برمیگرده کی ها هستند و در کتاب ها کی ها را نخستین یا به طور بگیم که پیشگام های پیش کسفت های غزل سرایی عنوان میکنن؟ بله استاد، من گفتم که به سراغ بکتاج برم، شما را دقیقه نفس راحت بکشم، باز هم بس شما خاطر آمدیم. بله بله، بکتاج میشه.
ما باید خدمت عرض کنم یار گرامی که با میخوایم به درفشانی های جناب استاد یک مقدار چیز دیگه هم افزود کنم که غزل شیرین ترین، رایش ترین و پرطرفدار ترین شعر در قالب شعر امروز است. غزل از عظمی جهت غزل میگن که یعنی چرا غزل میگن؟ به خاطر که غزل در لغت به معنی حدیث عشق و صفت عشق یا صفت عشق بازی آمده است. و به خاطر که در این قالب بیشتر به توصیف معشوق و ذکر و حسن و جمالش پرداخته میشه، به این خاطر اینو به غزل مسمى میسازن و مسمى ساختن. شما را ابیات غزل هم دقیقا معلوم نیست. در سابق ما در کتاب ها خوانده بودیم بعضی تا 12 بیت هم رسیده بود، اما قدر معقولش هم ایست که ابیاتش از 5 تا 9 بیت گفته میشه و مورد تایید است. بعضی نهایتش به 16 بیت و معمود داره که گفتم ما در کتابای مکتب خوانده بودیم که یعنی نهایت غزل بعد در حدود 16 بیتم رسیده. تعدادی از منتقدین ادبی هم عقیده دارن که تا 20 بیت هم غزل میشه برسه. مثلا اگه شما غزلیات مولانا را که غزل به نام غزل مشهورش است که بن ماهی رخ که باغ و گلستان آرزوست،
بله،
اگه ایره در کلیات ببینین و قسمی که من امروز دیدم تقریبا 20 بیت سروده شده. اما اکثر شاعران معاصر از افتا کمتر و از نوتا بیشتر غزل نگفتیم. به این لحاظ در مورد حداقل ابیاتشون هم اختلاف نظر است، اما قدر مسلمش همیست که از 3 بیت و یا 4 بیت در امروز، از 5 بیت شعرهایی که امروز غزل می سراین از 5 بیت کمتر ندارن.
بله مشنیم از خودت.
در غزل هر دو مصرای اول دارای یک قافیه واحد می باشه و مصراهای دیگیش یا مصرا از دوم به بعد با تتبع قافیه یا با پیروی از قافیه البته مصرع‌های بیت اول تکرار میشه. غزل یکانه خاصیتی هم که داره به نظر من که تا امروز میچله و بازارش گرم است همین که غزل از لحاظ مضمون یعنی مشخص نیست، مضمون واحدی نداره یار.
بله.
شاعرای قدیم بیشتر مفاهیم عشقی و اخلاقی را با غزل بیان میکردن، اما در حصر حاضر مضامین اجتماعی را، سیاسی را، انقلابی را میشه در غزل هم ببینیم و بخوانیم. همچنین همی رقم در گذشته هر مصرع از استقلال نسبی خود برخوردار بود، هر مصرع غزل. مگر با مرور زمان این حالت تغییر میکنه و مصرع دوم ادامه مصرع اول قرار میگیره و هر بیت پیام مشخص خود ارائه میکنه. در غزل آنچه که مهم است یعنی نکات مهمی که در غزل مطرح است چی است یار من؟ در غزل لطافت، زیبایی، تصویر، موسیقی و بافت همگون، هر یکی از اینها با فرم شعر باید با فرم غزل باید تطابق داشته باشه. این امر در غزل امروز اهمیت بسیار ویژه داره، چرا که زبان غزل این امکان در زبان غزل این امکان وجود داره که غزل با پیراهن کشانیده شود. لحاظا حفظ توازن در بین عناصر سازنده شعر در غزل یک امر ضروری پنداشته میشه.
این عناصر کدام ها هستن؟
خدمت عرض کردم که این عناصر از عبارت از نکاتی که لطافت یک عنصر از زیبایی دیگه داره، تصویر داره، موسیقی داره، صنایع بدیع و بیان دو دیده میشه، مثل کنایه، ایجاز و صور خیال، اینا بیشتر در غزل رول عمده دارن. اما در قسمت سوالش ما باید عرض کنم که آدم نره دقیق ترین کسانی که از غزل حرف سخن زده باشن که تاریخ دقیق و مشخص باشه اطور نیست، اما از فروخی سیستانی، از فروخی سیستانی بیشتر از غزلهایش شروع میکنن، البته تا جایی که کتاب ها نوشته میکنن. یعنی باز غزل ادامه پیدا میکنه تا که با سبکای در مکتب های شعری، مثلا سبک خراسان و سبک هند و سبک عراق و حتی سبک امروز، باز در سبک هندی غزل به اوجش میرسه که حضرت ابوالمعانی بیدل، هرچند یاد خانم نسیم محمود عزیزی بخیر، در یک صحبتی با اونا گفته بودم که سبک ابوالمعانی بیدل کاملا هندی جداست، اما با آن هم غزل از اگر به نظر من حضرت ابوالمعانی بیدل به اوجش میرسن.
بله.
یک نکته دیگه هم یادم است و اگر اجازه بدین باید عرض کنم که چرا غزل تانسته از زمانهای طولانی تا اکنون زیست بکنه و من حیث یک قالب مستقل و پرطرفدار زندگی بکنه.
ایرا بگذاریم بکتاش ایرا بگذاریم که من دفعه با استاد برم، باز بعد از اون سوال است که باید از استاد پرسان بکنم، بعد باز بس راه خودت خواهد آمدیم، از یادت هم نره.
خیلی خوب.
بله توریسه، با توجه به صحبت هایی که از بکتاش شنیدیم، اول شما خودتان به عنوان یک شاعری که سالهای سال غزل سرایدن، آیا طرفدار کدام نوع غزل هستن، طویل یا کوتاه، تا 20 بیت یا تا 6 بیت یا 7 بیت یا زیادتر از 9 یا کمتر از 6؟ اونم متوسط
است، همین بیت بیشتر از این میخواد بود شکت قصیده رو بخواد بگیره که من چی مولانا گفته و مولانا خواه آزاد داره شاعر آزاد مستانه است.
بله
مستان آزاد جدا سو کنید، یعنی همین از این حدود پنج بیت که فرمه در نوار بکتاش تا حدود هشت بیت نو بیت خوب بره غزل.
بله بله توریسه، یک سوال اینجا ایجاد میشه، اینجا یک سوال ایجاد میشه، اگر مثلا ما غزلیات دیروز با غزلیات امروز در مقایسه بگذاریم، بدون از این که ما استفاده از واژه ها را مطرح بسازیم، استفاده از مفاهیم را مطرح بسازیم، کوتاه شدن غزل به نظر شما کاهش تصور و خیال در ذهن شاعر القا نمیکنه؟
میکنه
سر
نمیکنه شاعر متوجه داره که پای داره احساس از اون ایجاب میکنه که نو باید ده در یک رازه و بازه باید بگوه پر نقطه کمتر از این مروز میکنه شعرش و اصلاحات ایجاب نیتی میکنه، این تأثیر داره که شعرش کمتر باشه که طبعا کمتر چی
بله. چرا که مثلا با توجه به امو رکنای اساسی یک غزل که بکتاش ازش نام برد که باید لطافت دهش باشه، باید مثلا عشق دهش باشه، باید دهش تصور باشه، خیال باشه، چنانچه من یک صحبت با یکی از شاعرهای جوان داشتم، جا داره که نامش بگیرم، آقای رضا که از غزنه امروز ما در تماس هستن و بسیاری وقتا شعرهای زیادی از اونا را هم میشنویم، وقتی که شعرشان را میخوانن تصویر میشه، زمان تصویر میشه و محل تصویر میشه و چیزی را که مینویسن تصویر میشه. حالا وقتی که یک شاعر کوتاه مینویسه استاد، وقتی که کوتاه مینویسه فکر میکنن که آیستا آیستا کم امو تصور و خیال که باید در ذهن یک شاعر و غزل سرا میبود، امو آیستا آیستا رو به کاهش رفته و بالاخره شعرها جای خود را به کوتاه سرایی و به کوتاه نویسی خواهد داد؟ بله، تشکر از شما استاد. به نظر شما فکر میکنین که غزل امروز در چی وضعیت قرار داره؟ آیا یکی دلیلی که قرار است از بکتاش بپرسیم که چرا قدر وقت عمر کرده، آیا غزل امروز امو بقا و امو لذت را که دیروز داشت و چند در یک دو دهه سه دهه پیش مثلا ما کتاب را باز میکردیم و میخواندیم و امروز هم امو کتاب را باز میکنیم میخوانیم، ولی حالان که ای کم آستای سر رنگ خود را دست داده، شعرهای امروز شعر دیروزشان امروز نمیخوانند، آیا ای آستای سر رنگ را اونک خود را دست داده یا ای که شرایط امو چیز ایجاب میکنه؟ مدانه
خوشبختانه وی زنگروی بیتر گیری پی غزر حضر ببینید که ببینید جدن بسیار در خود ستایش هست.
بسیار خوب است، از استاد خیلی خوب شنیدیم. بکتاش عزیز، حالا از خودت بپرسیم چرا غزل قدر زیاد عمر کرده؟
یار گرامی، باید خدمت عرض کنم که چرا یک مقدار پیش از اینکه سوالتان را جواب بدم، صحبت های بسیار خوب شما کردین، سوال های بسیار مقبول که استاد هم بسیار دقیقا پاسخ گفتن. به هر تقدیر ما دلیل از اینکه غزل چرا تا امروز زیست میکنه و زیست کرده و زندگی داره، به نظر من امیست که موضوع غزل همونطوری که در اوائل عرض کردم قید و حصر شدگی نیست. موضوع باز است. مثلا شاعر شروع میکنه یک غزل ماتمی را، یک غزل سوگواری را، در عین سوگواری مثلا یک بیتی را مندازه که اصلا امو محتوایی که در دو سه بیت بالا گفته، این محتوا بیخی امی بیتی که تازه پیوند میزنه کاملا جدا میسازه فضای غزل میره. یعنی در اصطلاح ادبیش غزل محور عمودی خود دفتا از دست میته. مثلا شما می غزل رازق فانی که همه جا دکان رنگ است، همه رنگ میفروشد، دل من به شیشه سوزد همه سنگ می فروشد، با دکان بخت مردم که نشسته است یارب گل خنده می ستاند، غم جنگ می فروشد. شما اگه این غزل می بینین، این غزل پاک تماما یک غزل سوگوار کننده است، یک غزل دردنگیز است. اما در امین غزل رازق فانی میای و یک بیت دیگه را پیوند میزنه که یک بار محور غزل و موضوع غزل طرف دیگه میبره. میگه میگه با کرشمه نگاهش دل ساده له و حما را چی بناب میرو باید، چی قشنگ میفروشد. شما میبینین که فضای غزلی که پیش از این بیت یک مقدار سوگوار کننده بوده، یک مقدار اندوهگین بوده، اینجا با آوردن این بیت که با کرشمه نگاهش دل ساده له و حما را چی بناب میرو باید،
چی قشنگ میفروشد، بله،
یک مقدار یک بار طرف غزل اندوهگین و سوگوار کننده را و سوگواری را میبره طرف معشوقش و یک موضوع عشقی اینجا بیان میکنه.
بله.
یعنی موضوع غزل موضوع آزاد است، دست شاعر باز است، شاعر اختیار داره که از هر چی دلش میخواه بگویه.
بسیار خوب است، وقت بسیار زیاد کم مان ولی گفتنی ها زیاد است. ما در برنامه بعدی باز هم روی غزل صحبت خواهد کردیم و حتما غزلیات زیادی از شما ها خواهد شنیدیم، ولی میخوایم از استاد پرسان بکنم که استاد فکر میکنین دیروز که شما غزل میسراییدن گیرنده تان کی ها بود و امروز کی ها است؟ آیا امو خواننده را که دیروز شما به عنوان یک غزل سرا داشتن امروز هم فکر میکنین که امو است، یا با توجه به تغییری که در نوعیت و در فرم غزل شده امروز واژه های متفاوت هستن، دیگر گیرنده متفاوت شده؟
غزل دیروز تا غزل امروز همیشه زیادتر در غزل امروز شعری خود به خاطب میسازم، یعنی کسی که شعر برش گفته شده الهام گرفته شده زیادتر به خاطب به همون عالم است. و همون فیلم میگویش تا آخر دوام داره. میگه این جهت یک فرق داره با چی که عوام بودن مثلا سنوین شعر.
بله.
آیت قدر خواست هستن کسی هست که شعر برای گفته شده.
بسیار خوب است. تشکر از شما استاد طهوری عزیز. بکتاش عزیز، دو دقیقه مانده، خب یک دقیقه میشه که دمی آخر امی برنامه رو با یک غزل اختتام بتیم و از خودت بشنویم، یا از استاد. از استاد شنیدیم، بیا که از خودت یک غزل بشنویم، باز انشاءالله برنامه را این برنامه را در برنامه دیگر پی خواد گرفتیم.
خیلی خوب یار گرامی، من استادم یک غزل خودشان خوانده نگشتی با نکده باشم.
بله بله.
به اجازه شما و استاد و تمام شنونده ها یک غزل از خودم میخوانم به نام
پیوند.
بسیار خوب است، ولی فکرت باشه که یک دقیقه وقت داری.
خب. ای دوست بیا رشته پیوند بینداز، این بار تفاهم شده سوگند بینداز، این بار تفاهم شده سوء تفاهم بر سوء تفاهم شده چند بینداز، از فاقچه پشت سرت حافظ بردار، دستی بزن و فال خوشایند بینداز، جریان معاصر شده را پشت سرت کن، هی عاقبتت را به خداوند بینداز، پلکی بزنی دلکی بزنی ما به هم میخورد آخر، ای ما بر رخساره رو بند بینداز.
بله.
ای تازه ترین تازه ترین تازه ترین شعر، دیریست که بیمار غمم قند بینداز.
بله، دیریست که بیمار غمم قند بینداز. و با این بیت و با این مصرع برنامه را به پایان میبریم شنونده های گرامی، ولی این بحث ما ادامه داره، هنوز روی غزل زیاد گفتنی ها مانده. برنامه گنج شایگان امشب ما همین قدر بود. از استاد عزیز ما استاد ناصر طهوری جهان سپاس، محمود بکتاش از خودت هم جهان سپاس، همکاران سلسله بشتو در سیدیو اصلا، برنامه های رادیو آشنا ادامه داره.